سلسله جلسات تفسیر ترتیبی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالله حقیقت، تفسیر سوره مبارکه لیل، جلسه ششم،
یک شنبه 20 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 8 جمادی الاولای سال 1446 هجری قمری. هیئت محبان النبی صلوات الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
إن هذا القرآن للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداحي المطبوبات وجبار الأراضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما الكهف الحسين وغياث المستر المستكين بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. برای سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر سلام الله علیه، تأجیل در فرج ایشان و رفع گرفتاری از شیعانشون و بلاد مسلمین صلواتی ختم. اللهم صل علی مشرف استیم به محضر آیات مبارکات سوره لیل و فراز پایانی این سوره است و امیدواریم که این جلسه تمام بشود اگر خداوند بخواهد. ششمین جلسه است که درباره این سوره نکاتی رو عرض میکنیم خدمت سروران گرامی. خب همونطور که مستحضر هستید سوره با سه سوگند مهم آغاز می شود تا اینکه خداوند بفرماید که شما سعی و تلاش و کوشش هایتون در دنیا متعدد است، مختلف است و نتیجتاً نتیجه مطلوب از این کوشش هایی که در طول حیاتتون میبرید نمیگیرید، به جهت اینکه شما مطلوب هایتون متعدد است، محبوب هایتون متعدد است، معشوق هاتون متعدد است و دچار یک تعدد شخصیت در دنیا هستید و نتیجتاً نمیتوانید به اون هدف اصلی از غایتی که برای خلقت هست دست پیدا بکنید. و راه این قصه، رهایی از این چالش، در واقع این است که ایمان و عبودیت و دلدادگی به خداوند، تا اینکه اون حقیقت توحید و اون ایمان توحیدی در واقع همه این اعمال مختلف انسان رو جمع بکند و در یک جهت در واقع قرار بدهد. این خب درباره فرد بود که عرض کرده بودیم در جلسات گذشته. درباره اجتماع هم در واقع همین طور است، یعنی در اجتماع هم اگر یه اجتماع صالحی در واقع باشه، همه افراد در واقع همه باید مثل یک فرد واحدی باشن در اجتماع، تا نیروهایشون جمع بشه در یک جهت و اون جهت جهت ایمانی باشه. و نتیجتاً این است که یک نیروی اجتماعی اون وقت عظیمی در واقع تشکیل می شود که مورد نظر خداوند است که شما این قدرت رو، قدرت اجتماعی رو در صدر اسلام در زمان خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله مشاهده میکنید. قرآن هم میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به حبل الهی متمسک باشید، که اون حبل الهی حالا در تفسیر یعنی اون حبل ولایت، متمسک باشید، متفرق نشید، که اگر اینطور باشد تذهب ریحکم، اصلا بوی شما از بین میره، خاصیتتون از دست میرود. خب همینطور هم ما مشاهده میکنیم دیگه، شما تاریخ بعد از رسول خدا رو که نگاه کنید میبینید که همینطوره. خب بعد خداوند در واقع دو گروه رو به عنوان دو نمونه برای این معنا مثال زد. گروه اول کسانی که در واقع حول محور ایمان و عبودیت هستند، در مسئله انفاق مثال زد. اخلاق، اعمال و آثار اعمال اینها رو در همین آیات بسیار موجز و کوتاه به روشنی بیان کرد و به اصطلاح نتیجه کار اینها رو هم فرمود که چی؟ فسنیسره لليسرا، ما اینها رو آسانی رو در خودشون قرار میدیم، هر عمل صالحی که بخوان انجام بدن توفیق این رو بهشون میدیم و براحتی این اعمال صالح رو در همه ابعادی که ضرورت داشته باشه انجام میدن و ما آسان میکنیم انجام اعمال صالح رو برای این. و گروه دوم کسانی که بخل می‌ورزن، منکر اعتقادات صحیح میشن و نتیجتاً فرمود که وعده‌های خدا رو تکذیب میکنن، فرمود فسنویسره للعسرا، ما اینها رو آماده میکنیم برای سختی، توفیق اعمال صالح رو بهشون نمیدیم. و بلکه روایتی است از امام باقر علیه السلام در تاب شریف کافی در تفسیر این فسنویسره للعسرا میفرماید که یه همچین اشخاصی لا یرید شیئا من الشر الا یسره له، آدمی که تکذیب میکند وعده های الهی رو، عقاید صحیح رو تکذیب میکند، انکار میکند، بخل میورزد، مسیری غیر از تقوا رو میرود، همه وعده های الهی رو اصلا میگه این حرفا چیه؟ میفرماید که چی؟ فسنویسره للعسرا، امام باقر میفرماید که هیچ شری نیست الا اینکه این اراده بکنه، ما براش انجام اون شر رو راحت میکنیم، یعنی اسباب و مقدماتش برایش راحت میشود. و ما یغنی عنه مالو ازا تردا، همینم عرض کردیم قبلا، که حالا این مالی که این بخل میورزه جمع میکنه، زمانی که سقوط میکند در اون ورطه های هلاکت در جهنم، که حضرت فرمود که این از کوهی سقوط نمیکنه، تو چاهی سقوط نمیکنه، در جهنم داره سقوط میکنه. موقعی که داره تو جهنم سقوط میکنه، این مالش هیچ تأثیری براش نداره، او رو نمیتوند در واقع جلوگیر باشه. بعد میفرماد ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. اصلا تحقیقا و قطعا این طور است که هدایت بر عهده ماست. این حالا چرا این رو فرمود؟ چون اونجا فرمود فسنیسره لليسرا، درباره گروه اول ما آسان میکنیم برای اینها اعمال صالح رو، و درباره گروه دوم فرمود که ما مشکل میکنیم برای اینها. این ربط داره با اون آیات، فرمود که برای اینکه هدایت به دست ماست، نه علینا للهدا، ما هدایتگریم. و این رو در یه جلسه ای عرض کردیم خدمت سروران، اصلا هدایت یه امر تکوینی است و فقط در اختیار خداونده. حالا عرض میکنم این هدایت یه مراتبی داره، یه مراتب تکوینی داره. آقا مراتب شما در هستی میبینید، آقا هدایت عهده خداوند، این افلاک، این کهکشانها، این ماه، این خورشید، لشمسی هم بغیل ها انتدریک القمر ولل لیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون، هر کدام دارن در مدار خودشون حرکت میکنن به دقت. این در اختیار کسی نیست، من و شما هیچ مدخلیتی در جریان این آمد و شد شب و روز و ماه و خورشید و ستارگان اینا مطلقا نداریم. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، اینها هدایت همه این هستی در واقع به عهده خداوند. از افلاک تا کوچکترین ذره، الذی خلق کل شیء ثم هدا، هر چیزی رو خلقتش به دست خداونده، هدایتش هم به دست خداونده. هر موجودی رو، هر ذره ای رو در اون مسیری که باید حرکت بکنه خداوند حرکت میدهد و میرسد. حتی شما بود شخصی ما انسان ها رو در نظر بگیرید، بود جسمی ما، این هدایت جسم ما هم به عهده خداوند. قلب ما مگه با اراده ما کار میکنه؟ کبد ما، اصلا ما خبر داریم الان کبدمون داره چیکار میکنه؟ کلیه ما داره چیکار میکنه؟ و اندام ها، اینها تمام در واقع جزء اون هدایت تکوینی که خداوند قرار داده، هر کدام در واقع دارد کار. هدایت های غریزی رو هم در نظر بگیرید که جزء اون سن شکفتنگیز خداوند است، او هم همینطور است. شما این مستند حیوانات رو میبینید دیگه، چه نکات دقیق و عجیبی در این حیوانات شما مشاهده میکنید، انسان واقعا شگفت زده میشه. ولی اینا همش هدایت های غریزی است. حالا در ما هم همینطور است، خوردن، خوابیدن، نوشیدن و بقیه در واقع تظاهراتی که مربوط به غریزه هست. خب تا اینجا این هدایت ها مشترک است بین انسان و حیوان و در واقع هستی. اما از اینجا اون وقت یه هدایت های خاصی برای در واقع انسان وجود دارد، انسانی که خداوند او رو گل سرسبد خلقت قرار داده است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما تاج کرامت رو بر سر بنی آدم قرار داد، او رو تکریم کرده ایم و در خشکی و دریا حرکت می دهیم، او رو از طیبات روزی او کرده ایم و در بسیاری از موارد بر دیگر موجودات او رو برتری دادیم. در یک جلسه یادم هست که عرض کردیم، اینجا حالا نمیخوام وارد این آیشم، تکریم یعنی اون در واقع عقلی که به انسان داده است و تفضیل در امور دیگر است، که خب حیوانات هم غذا میخورن، انسان هم غذا میخوره، ولی غذای انسان کجا، غذای حیوانات کجا؟ این اون تفضیلی است که میدهد. لباس هم همینطور است، یه حیوان فقط یا علف گیاه میخوره یا یه گوشت خامی رو میخوره، اما انسان یه غذا که میخواد بخوره اینا رو میگیره، به هزار رنگ در میاره، به هزار طعم در میاره. حیوانات با لباسشون به دنیا اومدن، حالا یا پره یا پشمه یا کرکی، اما انسان رو خداوند لباسش رو به عهده خودش گذاشته، به هر مدلی، به هر شکلی، به هر طرحی که میخوای آقا این لباستو در بیار و هر روزی یه رنگی بپوش دیگه، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. این تفضیلی است که خداوند میفرماید که ما انسان رو در یه اوج دیگری قرار داده ایم. خب از این هدایت ها یه هدایتی است که هدایت فطری است برای انسان. خداوند یه هدایت هایی رو در همون هنگام که انسان رو خلق کرده در فطرت انسان قرار داده. یعنی انسان اصلا نیازی ندارد که پیغمبری از جانب خدا بیاد، کتاب آسمانی بیاد، انسان فطرتاً میداند که عدالت خوب است و ظلم بد است، راستی و صدق خوب است و دروغ بد است، امانت داری خوب است و خیانت در امانت بد است. در سوره شمس میفرماید چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. ما اون هنگام که نفس انسان رو پیراسته میکردیم برای خلقت، ما فهم همه خوبی ها و بدی ها اصولش رو در او قرار دادیم. این هدایت های فطری است که برای انسان است. خب یک هدایت دیگر هست برای انسان، هدایت عقلی است، اختصاصی انسان است. یعنی شما موجودات دیگر، حیوانات رو که میبینید اینا بر اساس غریزه عمل میکنه. الان این غذایی که هست الان میخواد بخوره میخوره، غریزش حاکم نهایی اوست. حالا این که آقا این گربه‌ای که داره این غذا رو میخوره، بگیم که آقا این حالا فکر کنه بگه این غذای رفیقم بود، این غذای ندونم خواهرم بود، مال همسایه بود، سهم من نبود، اصلا این حرفا نیست. اصلا در حیوان گربه ستمگر ما نداریم، اصلا ستمگری و ظلم و چی و چی و اینا اصلا نسبت به حیوانات اصلا صدق نمی کنه. او بر اساس غریزش داره عمل میکنه. حالا این غریزه کم و زیاد هم میشه دیگه. اوج مثلا شما فرض کنید درندگی میرود میرسد به گرگ. یعنی گرگ هزاران بار از شیر و پلنگ این سبوتره، چون شیر و پلنگ میرن یه حیوانی رو شکار میکنن و هم دارن میارن تو حقی هم که گرسنه نیستن شکار دیگه نمی. اصلا گرگ کاری نداره که میخوره یا نه، فقط مثلا میزنه به گله برای درندگی و دریدن. هرچی صد تا گوسفند هم باشه اینا رو پاره میکنه. غریزش این طور است که در واقع به این صورت در میاد. اما در انسان که غریزه وجود داره، بعد از غریزه یه قاضی دیگری در انسان هست. یا حالا این قضا گرسنته، این قضا هم آماده است، اما اون قاضی حکم کند که این قضا مال تو نیست، نباید بخوری، این راه رو نباید بری، اینجا نباید این عمل رو انجام بدی که مورد میلت و غریزت است. این در واقع هدایت های عقلی است، عقل انسان هدایت. این آیات قرآن مجید در سوره انعام آیات عجیبی است که امام باقر علیه السلام می‌فرماید که این آیات خواست نازل بشود، 100,000 فرشته این آیات رو مشایعت کردن برای نزولش بر قلب مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فکر میکنم که 151 انعام باشه. حکایتی هم دارد که او این است که قبیله اوس و خزرج که دو قبیله بزرگ مدینه بودن، اینا دائم بینشون جنگ بود، گاهی این قبیله پیروز میشد گاهی اون قبیله، و آتش بیار معرکه جنگ اینها هم یهودیای مدینه بودن که دائما این شعله جنگ رو بین اینها روشن نگه میداشتن که اینا ضعیف باشن و خودشون دست برتر رو داشته باشن. در یه مرتبه‌ای که ظاهراً خزرج یا اوس شکست خورده بود، اون قبیله دیگر، اینا هم حالا در صدد انتقام بودن دیگه، آمدن مکه پیش ابو سفیان برای دریافت کمک. ابو سفیان گفت که ما معذوریم از اینکه کمک بکنیم، برای اینکه یکی از افراد قبیله ما به تازگی ادعای پیغمبری کرده، رسول خدا رو میگفت، و او باعث تفرق و مشکلات در جامعه ما شده، جوانها از پدر مادرها جدا شدن، برده ها از صاحبانشون، همین، و نمیتونیم چیز بکنیم، به تو کمکی بکنیم، ما الان خودمون درگیر مسئله داخلی خودمون هستیم. خب این هم خواست بره و خب خانه کعبه احترام داشت در همون زمان هم، و طواف جزء در واقع مراسمی بود که انجام میدادن. این خواست بیاد، میدونست که این میخواد بیاد طواف کنه، گفت این توی این شخصی که بهت میگیم توی حجر اسماعیل مینشینه و این سحر داره، ساحر است، تو حرف اینو هر کی بشنوه سحر میشه، تو یه چیزی تو گوشت بذار که نشنوی. اینم آمد و یک پنبه چیزی، حالا پارچه‌ای تو گوشش گذاشت و شروع کرد به طواف کردن، دید پیغمبر اکرم توی حجر اسماعیل نشسته. این شوت اول که زد چهره رسول خدا رو دید جذب شد، شوت دوم گفت این چه کار ابلهانه ایه، خب من باید حرف این رو بشنوم ببینم چی میگه، اگه حرفش درسته خب میپذیریم، اگر حرفش درست نیست نمیپذیریم. آمد توافش که تموم شد، آمد خدمت پیغمبر که آقا شما چی میگید؟ حضرت این آیات رو خوندن، قل تعالی اتلو ما حرم علیکم ربکم، بگو بیایید من برای شما اون چیزهایی که پروردگارتون حرام کرده برای شما بگویم. شرک به خدا نورزید، به پدر و مادر احسان کنید، بچه هاتون رو از کمی روزی نکشید چون ما شما و اونها رو روزی میدهیم، به کارهای بد نزدیک نشوید، چه ما زهر منها و ما بطن، چه فواحش ظاهری چه فواحش باطنی، یعنی فکر گناه هم من شما رو برحذر میدانم، و کسی رو بدون گناه نکشید، ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. اینها توصیه هاییست که من میکنم شما رو، لعلکم تعقلون، باشد که شما عقلتون رو بکار بیارید، یعنی اگر عقلتون رو یعنی تعقل کنید این محرمات رو در میابید. حالا این نکته ای داره عرض میکنم، و اینکه به مال یتیم نزدیک نشید مگر برای کمک به او تا اینکه او بزرگ بشود به حد رشد برسد، و کیل و میزان رو به اندازه و به عدالت بدهید، و خدا هیچ کسی رو بیش از حد خودش تکلیف نکرده، و اذا قلتم فعدلو، هر وقت سخن میگید از روی عدالت سخن بگید ولو این که جزء نزدیکانتون باشه. خب بین برادرت و یک کسی غریبه دعوا شده، حق با اون غریبه است، جانب برادرتو نگی. بین دخترت و بین دامادت دعوا شده، حق با دامادت، جانب دخترتو نگی. بین پسرت و عروست اختلاف شده، تقصیر پسر آزاده است، آقا جانب پسرتو نگیر، حق با عروسته. ولو کان از آخر با، و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا کنید، ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، این توصیه های من است اگر متذکر باشید، و ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم من است، تبعیت کنید و راه های دیگری نروید که شما رو از راه خدا دور می کند، ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. سه تا اصطلاح آورده است، لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون. نکته این سه تا این است که در اون آیه اول لعلکم تعقلون یعنی شما به محض اینکه عقلتون رو توجه بکنید صحت این مطالب رو میفهمید، که آقا برای شرک به خدا نباید بورزید، به پدر و مادرتون احسان کنید و بچه هاتون رو نکشید. در آیه دوم لعلکم تذکرون میفرماید این که به مال یتیم نزدیک نشید مگر به طور نیکو و موارد دیگر، لعلکم یعنی اینجا احتیاج به یه مقدار تأمل بیشتر ده، اونجور بدیهی بدیهی نیست حرمت اونها رو در بیابید، یه مقدار باید توجه اگر بکنید، تعمق به خرج بدید، اینم در میابید. و آیه سوم که میفرماید لعلکم تتقون، در واقع میفرماید که چی؟ میفرماید این موارد رو تبعیت از پیغمبر، این با تقوا حاصل میشود. اگر تقوا داشته باشید اون وقت تبعیت از پیغمبر اکرم میکنید. و نکته دیگری که در اینجا هست این است که تقوای الهی مبتنی بر تعقل و تذکر است. آیه سوم این رو آورد که شما اون تقوای ارزش داره و اون تقوای شما موفق میشوید که اون تقوا متوقف بر تعقل، به کار انداختن عقل و به کار انداختن تذکرتون باشه. این شخص خب همونجا مسلمان شد و رفت مدینه و اصلا قصه اسلام مدینه از همونجا شکل گرفت. بعدم حضرت مصعب ابن عمیر رو فرستادن، مصعب ابن عمیر هم از اون شخصیت های بسیار ارزشمند، اونجا افراد بسیار به اسلام گرویدن در اثر تبلیغات مصعب، و دیگه بعد زمینه هجرت پیغمبر به مدینه فراهم شد. این هدایت، هدایت تشریعی است، یعنی خداوند مستقیماً توسط رسولان خودش اون هدایت خودش رو برای بشر میفرستد. اینم در واقع به دست خداوند. نکته دیگری که هست، ببینید توحید یک مراتبی داره. یه مرتبهش توحید در خالقیت، خداوند است که خالق همه هستی است، الله خالق و کل شیء. در توحید خالقیت هیچ کسی در طول تاریخ شک نداشته، مگر آیون جدیدی ها که آمدن، آتئیستا که میگن نه آقا، همون به اصطلاح انفجار اولیه جهان است و داستان خودش رو داره. وگرنه اون مشرکین اینا هیچوقت سر خالقیت خدا حرف نداشتن. و این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر تو از این مشرکین بپرسی که چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده، اینا حتما میگن الله خلق کرده. یه توحید ربوبیت داریم، یعنی جدای از خلقت رب موجودات، اون کسی که تربیت میکند موجودات رو، اونها رو به کمالشون میرساند، او همون پروردگار، همون خالق است. اینا سر ربوبیت مشکل داشتن، میگفتن نه خدا خلق کرده عالم رو، اما این بت‌ها هم در سعادت ما مؤثرن. انواع خدایانی که داشتن دیگه، ارباب انواع، خدای جنگ، خدای صلح، خدای باران، خدای کشاورزی. و جدای از اینها ما یه توحید در هدایت هم داریم که همین ان علینا للهدا همون رو میخواد بفهمد که آقا هدایت فقط به دست خداوند. نگاه کنید در قرآن مجید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی اون کسی رو که دوست داری هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. خب اگر خداوند هم در قرآن میفرماید که آقا انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر قومی یک هادی و هدایت کننده ای دارد، اگر میگوییم پیغمبر اکرم هم هدایت کنه، آقا اینا مظهر هدایت خدا هستند، از خودشون چیزی ندارن. این جور نیست که پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، ائمه هدا علیهم السلام، یه هدایتی جدای از هدایت خدا داشته باشن. مظهر هدایت خدا هستن. همون هدایت خداوند رو امیرالمؤمنین ارائه میدهد. میفرماید چی؟ انی حاملکم ان شاء الله علی طریق الهدى، علا طریق الجنه. من انشاءالله شما رو اگر تبعیت کنید به راه بهشت هدایت میکنم. این هدایت خدا، مظهر هدایت الهی هستن. شما این زیارت جامعه کبیره رو بخوانید، والمظهرین لامر الله و نهیه، که امام علیه السلام اظهار کننده اوامر و نواهی خداوند. پس ان علینا للهدا، این هدایت به عهده ماست، ما هدایت کنیم، برای اینکه ما کمون افراد رو، اون سویدای افراد، ضمیر ناخودآگاه افراد رو مخبر چه میکند و باید در واقع چگونه باشد. یک روایتی است که در قرب الاسناد نقل میکند از احمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، روایت جالبی است. میگوید که من این آیه ان علینا للهدا رو برای حضرت رضا علیه السلام خوندم و گفتم که ابن رسول الله، اصحاب ما گمان میکنن که هدایت به سوی خدا، معرفت خدا اکتسابی است، یعنی میشه با عقل و فکر و نظر هر کی خودش میتونه مستقلا این معرفت خدا رو به دست بیاره. حضرت فرمودن که انکار کردن این مطلب رو، فرمودن اینطور نیست. بعد فرمود که همه دوست دارن که بهتر از دیگران به واقع برسن، همه دوست دارن که به اون به اصطلاح حقایق دست پیدا کنن دیگه، به واقعیت امور، به واقعیت حقایق، به واقعیت معارف دست پیدا کنن. اما چرا کوششی برای کسب خیرات برای خودشون نمی کنن؟ اگر این دوست داره که برسه به اون قله‌ای که حق رو در بیابه، بس چرا کوشش نمیکنه برای این قصه؟ بعد حضرت فرمود لبستتا الناس لحبونا، اگر مردم قدرت خودشون مستقل بود همه ما رو دوست داشتن. نه، یه قصه های پشت پرده ای هست که هر کسی این توفیق رو ندارد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ فرمود که من اگر با شمشیر بر بینی مؤمن بزنم، الا ان یبغزنی ما ابغض، بر این که من رو دشمن بداره غیر ممکنه من رو دشمن بداره، با شمشیر بر بینیش بزنم. و اگر تمام دنیا رو در کام منافق بریزم، الا ان یحبنی ما احبنی، بر این که من رو دوست داشته باشه دوست نخواهد داشت. به این جهت است که بر زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته است که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، رو جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد. ولذا اون غلام سیاه رو که حالا جرمی جنایت کرده بود و اقرار کرده بود و اینا، حضرت دستش رو قطع کردن، این وقتی که داشت از انگشتانش خون میریخ میواد بیرون، ابن کوا که از سران خوارجه دید موقعیت خوبیه، گفت کی دستتو قطع کرده؟ شروع کرد به حمد و ثنای امیرالمؤمنین، اسد العراق و کبش العراق، یعصوب الدین و وصی رسول رب العالمین، اول المؤمنین، اسبر و صابرین، گفت وای بر تو دستتو قطع کرده داری حمد و ثناش رو میکنی؟ گفت دستمو به خاطر حق قطع کرده، ولی من محبت او با خون و گوشت من عجین شده است. زوم میفرماد حضرت اشاره به اونجا داره، لا استطاع الناس لأحبونا، اینطوری نیست که محبت امیرالمؤمنین آقا این نصیب هر کسی بشود. که اینجا حیف اومد که این روایت از رضا عرض نکنم، چون دقیقا ذیل همین آیه بود و در کافی هم بود، اما مطلب اینجا خب خیلی دقیقه دیگه، یعنی برمیگردد به احادیث طینت و اینکه این مانع، یعنی قصه جبری رو پیش نمیاره، داره اشاره میکند به یه قضایای پشت پرده ای. ما در این عالم مکلف بر اینیم، اگر چنانچه مسیر انصاف رو در پیش بگیره و فکرش هم به کار بندازه، اگر صدق نیت داشته باشه، خدا او رو به واقع میرساند، یعنی مطلب رو در میابد. همچنان که بسیاری از افراد بودن که این همه مستبصر در عالم است که اینا چیه شدن، از زمانهای قبل تا همین خود همین بزنطی، آقا خود این بزنطی اینطور بوده، جز واقفیه بوده، یعنی هفت امامی بوده، امامت حضرت رضا رو قبول نداشته. بعد میگه خب من چه بکنم، همینجور در تردید بوده، یه نامه مینویسه برای حضرت رضا، میگه 10 تا سوال داشتم، 8 تاش یادم بود فرستادم برای حضرت، 2 تاش یادم نبود، گفتم آقا یه جلسه وقت بدید من بیام با شما صحبت کنم. حضرت جواب دادن بهش، جواب 8 تا سوالش بهش دادن، بعد گفتن 2 تا سوالم یادت رفته بود، سوالات این بود، جوابش اینه، الانم موقعیت مقتضی نیست برای ملاقات با من، هر وقت مقتضی بود خبرت میکنم. بعد میگه که خب من جوابهای حضرت رضا رو خوندم، قانع شدم. یعنی یه آدمی است که عناد نداره، عمل زشت نداره که اون اعمال زشت حجاب بشه برای او، روی صدق و صفا داره حرکت میکنه. همون قصه‌ای که هفته پیش عرض کردم مال اون پیر من، این خدا او رو میرساند، قبول کرد. بعد گفت که خیلی داستان شیرینه، میگه که و آموزنده، میگه رفتیم خدمت حضرت رضا، رفتیم وقت دادن، یه جماعتی هم بودن، و بعد میگه من نشستم بغل حضرت رضا و شام آوردن، ظرفی بود، من و حضرت یه کاسه حضرت گذاشتن جلو، منم خوشحال از این که دارم از تو همون کاسه ای که ولی خدا غذا میخوره، منم دستم تو همون کاسه میره. بعد که اصحاب پاشدن برن، حضرت به من فرمود که خب تو که مشکل نداری، شب بمون پیش ما، آدم از خدا چی میخواد بهتر از این؟ بعد حضرت دستور دادن که آقا رخت خوابشون خودشون آورد، ملافه شخصی خودشون رو آوردن برای دیگه. من خوابیده بودم زیره، رفتم زیره این ملافه و دیگه از خوشحالی داشتم آسمان رو سیر میکردم، دیدم حضرت بالا سر، گفتن که شیطان فریبت نده. بعد این قصه رو گفتن که سعسعت ابن سوهان از اصحاب امیرالمومنین مریض شده بود، امیرالمومنین رفتن عیادتش، سعسعم خب خیلی به خودش بالید، حضرت فرمود شیطان فریبت نده، من رو وظیفم آمدم عیادت تو، تو اینو واسه خودت یه محملی نتراشی که آقا حالا من طاووس علیین شده، چون قرب به خدا یه مسئله حقیقی است، اینها اعتباریات در صورتی مفیده که
این محرک تو باشه برای حرکت در راه خدا و عمل کردن. و الا که همسران پیغمبر اون بعضیاشون آقا دیگه تو رخت خواب با پیغمبر بودن دیگه، به جنگ امیرالمومنین هم اومدن. یه از این افتخار بالاتر میخواییم؟ ام المؤمنین آقا دیگه از نزدیکترین واصله جسمی رو اینا با پیغمبر داشتن، ولی ملاک این نیست. اهل تسنن روی این یار غار بودن خلیفه اول خیلی مانور میدن. حضرت رضا بودن مواظب با شیطان فریبت نده، من روی وظیفه خودم دارم تو رو اکرام. حیفم آمد این روایتم چون راجب همین، اگر طرف مکلف است که اینجور باشه خدام هدایت میکنه مستبصر میشه، اگر نه نه، قصه جبر نیست، داره منتها اون طرف رو بیان میکند. خب ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، میفرماد که آقا اصلا دنیا و آخرت دست ماست، چی خیال میکنی شما؟ عرض کردم هفته پیش خدا داره تو قرآن میگه که آقا من یملک، آقا چی میگی اصلا؟ فکر میکنی تو صاحب چیزی هستی؟ ما اینجا تو این حیات دنیا این گفتیم آقا فلان بشین اینجا رو این صندلی، اگر فهمیدی تحویل خدا دادی دادی، اگر نه یهو چیز برات نداره، کاری نیستی تو دنیا. این که میفرماید که در قیامت وقتی مردی اونجا و برزول الله الواحد القهار، اونجا روشن میشود که خدا همه کار است. الان هم همینه، منتها اینجا خب در حجاب از انسان متوجه نیست. یا تو اینجا هوا برد نداره، اینجا تو کاری نیستی اصلا، هم دنیا در اختیار ما هم آخرت در اختیار ماست. این که میگن آقا جنگ با خدا اصلا موضوعیت نداره، یعنی هیچ کی نمیتونه به جنگ خدا بره. چرا؟ چون آقا تمام عالم لشکر خدا، فکر خود شما جزء سپاه خدا، ذهن خود شما جزء جند خدا، زبان شما جزء لشکر خدا، دست و پای خود شما جزء سپاه خدا هستن، در نهایت عقل و سیاست. آقا یه کلام حرف خودت میزنی که تا قیامت نمیتونی جمعش کنی. لذا حضرت میفرماید متوسل باشید به خدا. این اعضا و جوارح شما مأمورای خدا. میفرماید که در خطبه 199 نهج البلاغه وقتی درباره خدا صحبت میکند میفرماید اعضاؤکم شهود، و اعضا و جوارح شما شاهدای خدان، و جوارحکم جنود، و اعضا و جوارحتون سپاه خدا هستن، و ضمائرکم عیون، این اون اسرار شما پیش خدا فاش است، و خلواتکم عیان، و خلوت هاتون هم پیش خدا عیان است. یا همه اینا سر به فرمان خدا هستن، چیزی استقلال در عالم نداره. که شما این قصص انبیا رو که میخونید، این معجزات، ببینید آقا خداوند چی داره میگه دیگه. این آیاتی که میخونیم انسان در واقع دقت کنه دیگه. آقا وقتی که قوم نوح رو غرق کرد فرمود چی؟ و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلی، ای زمین آب رو فرو ببر. اون موقع دیگه تمام شد، میخواست طوفان رو تمام کنه. و ای آسمان از بارش بازیست، در اختیار خداونده. این اسماء الهی که شما میخونید، حنان است، منان است، رزاق است، رعوف است، غفور است، اصلا هر چه که کمال هست زیر مجموعه اسماء الهی است. یعنی غیر از خدا کسی در عالم نیست که کاری باشه. انتم الفقراء، همه چیز دست خدا، او واسع است و همه چیز به دست اوست. قول شیخ بهایی، هر در که زدم صاحب این خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. یا بوس ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. هدایت در واقع به دست خداست. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، ملک و ملک مال خداونده، به هر کی بخواهد میدهد، از هر کی بخواهد میگیرد، هر کی رو بخواد عزیز میکند، هر کی رو بخواد ذلیل میکند. فانذرتکم نارا تلظا، از شما رو بیم میدهم از اون آتشی که زبانه میکشد. لذا یعنی لهیب داره، زبانه داره. یه نکته ای که هست این است که آقا شما ببینید انبیاء الهی، مردان حق، آقا اینا بر اساس متد این سیاستمدارا حرف نمیزدن. یه جوری حرف بزنیم، حالا محافظه کارانه، حالا نسیق به سوزه نه کباب، اون گروه بدش نیاد، اون جناب بد. نه آقا شفاف حرف میزد. حضرت ابراهیم تو همون اولی که تازه رفت بوتا رو خراب کرد که اومدن گرفتن، تازه بعد میخواستن بندازنش تو آتیش، گفت اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف باد بر شما و اون چه که غیر از خدا رو میپرست. صریح داره حرفشون. همه در واقع حضرت موسی میخوانید دیگه، و قال موسی لاخیه یا هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ببین مسیر اصلاح رو برو دنبال رو، این خلاصه پولدارا و این سیاستمدارا و این گردن کلفتای قوم و شهر نباشی ها، اینا که خیلی قد. نه نه، تو مسیر حق رو در واقع در پیش بری. یا میفرماد قل انی بری ام ما تعملون. پیغمبر در ضعف تو مکه داره اینو بهش میگه، بگو من بیزارم از این اعمال شما، و انا بری ام ما تجرمون، من بیزارم از این گناهانی که شما میکنید. یا قوم انی بری ام ما تشرکون، من بیزارم از این خدایانی که شما شرک میورزید و اینا رو شریک خدا گرفتید. یعنی در مقام حق هیچ مداهنه ای ندارن و اون حقایق رو صریح میگن که طرف توجیه نکنه، اتمام و حجت براش باشه، هیچ نقطه ای نباشه بگی من خیال میکردم اینجوری، من خیال میکردم اونجوری. نه، اینها در واقع مسیرشون و سیرشون فرق میکند. فانذرتکم نالن ترزا، من شما رو از اون آتشی که شعله میکشد بیم میدهم، که خب اگر هدایت به دست خداست پس بیم دادن، نسب دلائل، قرائن هم به عهده اون حدیث دیگه. لا یسلاها الا الاشقا، خب میفرماید که نمیچشد این آتش رو مگر کسی که شقیست، نگون بخت است، شور بخت است. و لا یسلاها، لا یسلاها اصلش اصلی، یعنی دو معنا داره، یکی پیوستگی، یکی ورود و دخول. اینجا به هر دو معناش، لذا ما نماز رو هم اگر میگیم صلات، در یکی از مشتقات این است که نماز پیوسته است به شخص مسلمان. نمیشه کسی مسلمان باشه نماز نخونه، این چه مسلمانیه؟ لذا اصلا گفتن آقا ببین اگر من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، از صلاتو عمود دین. اصلا دین آقا کسی نماز نمیخونه چه دینی داری دیگه پس؟ یا اینکه میفرماد آقا اول چیزی که در قیامت روایت میفرماد دیگه، بررسی میکنن نماز، اگر نمازش رد بشه اصلا به بقیه اعمالش نگاه نمیکنن. اوه هیچ، گفتن یه فرمانده لشکری شکست خورده بود، پادشاه اومد بهش گفت که آقا سر چی شکست خوردین؟ گفت به هزار و یک دلیل. گفت ولی چی بود؟ گفت اول اینکه تفنگامون فشنگ نداشت. گفت بقیه‌اش نمیخواد بگی دیگه، اگه نمازش مشکل داره نخونده باشه. خب این که به هر دو معنا هست، لا یسلاها یعنی آقا این آتش اصلا چسبیده به اینهاست، پیوسته است در واقع با اینها، که جز این تیره بختان و نگون بختان در واقع نمیچشن. این که اینا بدبختن، آدم گاهی مردم عادی مثلا یکی فقیره میگن بدبخته، مریضه میگن بدبخته، مصیبت زده است، نه اینا بدبختی. و این که ما میگیم حسن عاقبت خدا به انسان عنایت کنه، بدبختی اون است که نتیجه عمر انسان به شر و به جهنم ختم بشه، این بدبختی بزرگی. لذا در باب لباس که میفرماید که یا ایها الناس انا انزلناکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما این لباس رو برای شما خلق کردیم که موجب زینت شما باشه، میفرماید و لباس تقوا ذلک خیر، لباس تقوا براتون بهتر این لباس ظاهری. حالا لباس ظاهری هم حالا یکی نداشت، پاره بود، نمیدونم چطور بود، حالا بالاخره تو دنیاش ناراحت، ولی اگر لباس تقوا نداشته باشید که تا ابدیت رسواست. لذا اینجا میفرماید که چی شقی اون کسیست که پایان کارش به جهنم و آتش ختم بشه. خب میفرماید که آقا این اشق الذی کذب و تولا، این حالا وصف میکند که آقا این آدم نگونبخت چیست. عرض کردم تو اون جلسه این آیات این سوره در عین دیگه ایجاز نهایی، عمق نهایی، یعنی یه کلمه میگه کذب و تولا. کذبش مربوط به این است که آقا این اعتقاد و باورهای حق رو این کار میکند تولاش مربوط به اعمال حق است. میذاری کنار الام کذب و تولا، یا تکذیب میکند و در باب اعتقادات منکر میشود، در باب در واقع اعمال روی گردان میشه دیگه. این از خدا و از رسول و اینها روی گردان میشه، یعنی نور رو میفروشد برای خرید ظلمت، پاکی رو میفروشد به غیر پاکی، همنشینی با انبیا و اولیا رو میفروشد به همنشینی با اهل دنیا و شهوات، که قرآن میفرماید من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا. هر کس اطاعت خدا و رسول رو بکند، این معیت دارد با کسانی که خدا به اونها انعام کرده است، پیغمبران، صلحا، شهدا، این میفروشه دیگه. ولذا اینجا حافظ خوب میگوید که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. خب الذی کذب و تولا، اینجا قرآن به روشنی داره در واقع مسیر این گروه رو در دنیا و آخرت داره ترسیم میکنه دیگه، دقیقا مقابل هم دیگه، اعطا در مقابلش بخله، اتقا در مقابلش استغنا و بینیازی اینها از خدا، صدق بالحسنا اینا کذب بالحسنا. خب حالا در واقع عاقبت گروه اول رو بیان میکنه، و سیجنب و هل اتقل لذی یعطی ماله یتزکا، و این واژه ها رو هم چقدر قرآن مجید دقیق انتخاب میکند. یه وقت شما میگه یه کسی ترک گناه میکنه، ترک اینو گناه رسیده خب انجام نمیده، یه وقت میفرماد سیجنبها، یعنی گاهی یک کسی، اون کسی که متقیست، آقا این مسیرش رو اصلا از مسیر گناه تغییر میده، یعنی خودش رو در مسیر گناه قرار نمیده اصلا. آقا این مجلسی که میخواد بره نمیره اونجا که بعد ببینه که حالا گناه پاشه بره، اصلا وقتی که میداند این مجلس یه همچین شرایطی ممکنه داشته باشه اصلا نمیره تو اون مجلس. این معامله اقتصادی که براش میگن، وقتی متوجه میشه این مشکل داره اصلا نمیره تو اون جلسه. اگه بهش گفتن آقا بیا بریم یه زمینی هست نمیدونم شالیزار شمال، بیا بریم ما اونجا قطع بندی میکنیم، بعدم پول میدیم اینا رو میفروشیم، تغییر کاربری میدیم، آقا اصلا حرکت نمیکنه از اینجا به سمت شمال بره، که حالا اونجا بخواد از سر میز مذاکره بلند شه و و و بسیاری از چیزهای دیگه. اصلا خودش رو در اون مسیر قرار نمیده. به قول سعدی گفت چی؟ گفت بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان برغزند. یه جایی که میری آقا نمیتونی خودت رو حفظ کنی، نرو. یه سیجنبها، ما اینها رو از آتش دوزخ، مسیر اینها رو اونجا ما اصلا جدا میکنیم، که لا یسمع حسیسها در آیات دیگه، اصلا اینا صدای آتش رو هم نمیشنوند. اینها مال چیه؟ مال اینکه در دنیا این اعمال معصیت آتش دیگه، یعنی اینا اصلا مسیرشون رو تغییر دادن، اصلا صدای دور کردن و رفتن از آتش. سیجنب و الاتق الذی یعطی ماله یتزکا، این اعطاء مال میکنه، اما حالا هر کی مال انفاق کرد، اطعام کرد، سور داد، این اهل بهشته؟ نه، ممکنه یکی پول بده برای ریا، اطعام کنه برای تظاهر، پول میده او چقدر آقا پول میدن برای اینکه وکیل بشن، برای اینکه وزیر بشن، برای اینکه نمیدونم عضو شورای شهر بشن و و و. نه، اینها یعطی ماله یتزکا، مالشون رو میدن برای اینکه تزکیه بشن. تزکیه شدن دو تا چیز داره، یکی این است که رشد بکند، یکی این که پاک بشود. برای این معنا داره در واقع مالش رو میدهد. و و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اینم یکی دیگه از خصوصیات اعطاء مال ایناست. با این که ممکنه این آقایی که اعطا میکنه، انفاق میکنه، خیلی پیش افراد نعمت داشته باشه، اما این اصلا از برای خودش نعمتی پیش اونا نمیبینه که بخواد از اینا انتظار توقعی داشته باشه، حتی این که اونا بیان تشکر کنن. حالا اونا وظیفه‌شون رو تشکر کنن، ولی این انتظار نداره که آقا حالا این چرا نیامد تشکر کنه ما یه همچی کمکی، ما بودیم که دستش رو گرفتیم، ما بودیم که گرفتاری نیردازی، ما یه همچی وامی رو براش جور کردیم، من نمیدونم 100 میلیون مسدود کردم براش، این رو از صندوق وام گرفت چنین چه. نه، این بخشش درست نیست. بخشش درست این است که وقتی دادی دیگه جز خدا هیچ چی رو در نظر نداشته باشی، اصلا انگار نه انگار که تو کاری در حق این شخص کردی، حتی انتظار تشکر هم از اون نداشته باشی. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، صریح داره قرآن میفرماد اصلا انتظار جزا نداره از او حتی یه تشکر. در سوره حلقا میفرماد چی؟ وقتی اهل بیت دادن سه شب اون به اصطلاح افطار خودشون رو، انما نطعمکم لوجه الله، که امام باقر میفرماد اینو به زبانم نگفتن، حالشون بود، قرآن داره خبر میدهد، ما فقط برای وجه خداوند شما رو اطعام کردیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداش میخوایم نه تشکر. اما لأحد عنده من نعمت تجزا، خب میفرماید که پس اینا برای چی انفاق میکنن؟ الا ابتغاء وجه رب الاعلى، اینا فقط برای چهره خداوند، رخسار خداوند، برای رضای خداوند، اصلا به بهشت و جهنم هم کار ندارن. یه خدا دوست داره من این کارو میکنم برای رضای خدا. خب کسی که برای رضای خدا این کارو بکنه، اون وقت خدا هم او رو راضی میکنه. راضی که میکنه یعنی پیمانشو پر 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 لبریز میکنه دیگه. ولسوف یرضا، که او رو زود است که او رو این رضایت رو عرض کردیم در مقام امتنان، یعنی دیگه اون چه هست در واقع به او میدهد. خداوند انشاءالله که به ما توفیق بدهد که این حقایق در وجود خودمون اینها رو محقق بکنیم و دلهای ما رو به انوار قرآن، به انوار اهل بیت منور کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. خب فرمودن که این آیه شریفه رو 5 مرتبه قرائت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پروردگارا ما را ببخش و بیامور، تا از ما راضی و خوشنود نشده ما را از این دار فانی مبر. توفیق علم دین و عمل دین بدین بیش از پیش به ما و ذریه ما عنایت بفرما. محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت رو به نورانیه در قلوب ما و قلوب فرزندان ما محقق بدار. پروردگارا ما رو در مسیر عبودیت خودت، عبدانیت به سوی خودت سیر بده. پروردگارا همه در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین، در گذشتگان از این هیئت و از این جمع، شهدا بر سر سفره احسان حضرت زهرا سلام الله علیها به انواع نعم متنعم بدا. مرضای مؤمنین، مرضای منظور، مریض منظور، مجروحین و معلولین شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما. پروردگارا شر صهیونیست رو به خودشون برگردان. مسلمین رو در غزه، در لبنان و در همه جای دنیا پیروزی و ظفر عنایت بفرما. حامیان صهیونیست رو خوار و ذلیل بگردان. این مملکت شیعه و تمامیت ارضی اون رو در کنف با کفایت امام زمان علیه السلام از هر گونه آسیب و گزند آسمانی و زمینی، کید کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت مسون و محفوظ بدار.
نابسامانی از جامعه برطرف بفرما، حوائج مشروعی جمع برآورده به خیر بگردان، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو از شیعان و انصار و حضرت مقرر بدار، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.